با سلام و عصر بخیر، ساعت 5 با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید فردا اعلام شود، اما به نظر میرسد که چنین نخواهد شد. در همین مورد و در موارد دیگر گزارش های مفصل داریم که تا لحظات بعد با فهرست این گزارش ها برخواهم گشت. اما در آغاز ساعت سرویس خبری، در خبرهای جهان میشنوید که از مرگ 5 تن دیگر در نتیجه بیماری سندروم تنفسی در عربستان سعودی گزارش شده است. و اما حالا خبرهای داخل افغانستان با ژوبین احمدی.
یک کوه در حال لغزش در ولایت سمنگان صدها تن را با خطر مرگ روبرو ساخته است. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای گفتگو با مقامات ترکمنستان با آن کشور سفر کرده است و 300 زندانی بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان از محبس پل چرخی کابل آزاد شدند. وزارت داخل افغانستان گزارش اخیر گروه بین المللی بحران را تایید کرده است که در آن از افزایش خشونت ها پس از خروج نیروهای بین المللی در افغانستان هشدار داده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که افغانستان به حمایت جامعه جهانی نیازمند است. گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارشش از احتمال افزایش خشونت ها در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی هشدار داده است. در گزارش گفته شده که با انتقال مسئولیت های امنیتی که سال گذشته میلادی در افغانستان آغاز شد، مرحله جدید از جنگ در این کشور آغاز شده است. این گزارش که دیروز منتشر شد روی نیاز حمایت بین المللی از افغانستان بعد از خروج قوای خارجی تاکید شده و میگوید که برای جلوگیری از شورش ها در افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی به ادامه حمایت ملکی و نظامی به این کشور نیاز است. مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند که یک کوه در حال لغزش در یکی از ولسوالی های این ولایت صدها تن را با خطر مرگ روبرو ساخته است. محمد علی حسنی ولسوال در ایسوف ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت که کوه توره در این ولسوالی در حال لغزش است و سیلاب‌ها راه‌های عبور و مرور مردم را مسدود ساخته است. گفته شده که در حال حاضر بیش از 600 تن در اطراف این کوه با خطر مرگ روبروند. به گفته آقای حسنی تا حالا نزدیک به 50 خانواده توانستند از خطر این کوه نجات یابند، اما برای نجات افراد دیگر به کمک جدی حکومت نیاز دارند. سیلاب‌های اخیر در سمنگان باعث تخریب صدها خانه گردیده و راه‌های مواصلاتی با مرکز سمنگان را مسدود ساخته است. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان برای گفتگو با مقامات ترکمنستان با آن کشور سفر کرده است. محمد معصوم استانکزی رئیس دارالانشا این شورا به رادیو آزادی گفت که این هیئت در جوانب مختلف صلح با مقامات ترکمنستان بحث می‌کند. به گفته وی ترکمنستان می‌تواند در تحکیم صلح در افغانستان همکاری کند. یک هیئت شورای عالی صلح چند ماه قبل نیز به ترکمنستان سفر کرده بود. و مقامات سورنولی استیناف ولایت لوگر میگویند که بر اساس فرمان عفو رئیس جمهور کرزی، امروز 41 زندانی از حبس رها شدند. عبدالقیوم نورسی سورنول استیناف این ولایت به رادیو آزادی گفت که در میان افراد آزاد شده 3 زن هم شامل است. در این حال صبح امروز حدود 300 زندانی بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی از محبس پول چرخی کابل آزاد شدند. سید مراد شریفی رئیس عمومی بررسی حکم‌های قطعی و نهایی ستر محکمه به رادیو آزادی گفت که این افراد بنابر قضایای سیاسی و جنایی زندانی شده بودند. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی در چند روز اخیر ده ها زندانی از ولایات مختلف افغانستان از حبس رها شدند. و خبرهای جهان را همکارم سلطان سرور تقدیمتان می کند. رادیو آزادی.
الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین از وزیر عدلیه این کشور خواست که درباره فعالیت‌های جدایی طلبانه مزنون حزب کمونیست این کشور تحقیقات کند. او پیترو سیمونینکو رهبر حزب کمونیست را به دروغ پردازی و تبلیغات به نفع روسیه متهم ساخت. رئیس جمهور موقت اوکراین افزود که اگر دلایل چنین فعالیت‌ها دریافت شود، یک محکمه این حزب را منحل اعلان خواهد کرد. تورچینوف به پارلمان کشور امروز گفت که معلومات و مواد زیاده به ارتباط دست داشتن اعضای حزب کمونیست در فعالیت‌های جدایی طلبانه وجود دارد. سازمان نظارت حقوق بشر نیروهای رژیم سوریه را متهم می‌سازد که در حملات ماه اپریل گذشته در 3 شهرک از گاز کلورین استفاده کرده است. گزارش این سازمان می‌گوید که نیروهای دولتی سوریه از بمب‌های بیرلی که استوانه‌های گاز کلورین در آن کارگزاری شده بود استفاده کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر می‌گوید به شمول 5 کارمند خدمات طبی با شاهدان عینی این رویدادها مصاحبه نموده و یک ویدیو فیلم و تصویرها از پیامدهای این حملات را در اختیار دارد. شاهدان عینی گفتند که هنگام این حملات صدای هلیکوپترها را شنیده‌اند و یا آنها را با چشم سر خود دیده‌اند. نیروهای رژیم سوریه یگانه طرف است که در نزاع جاری در این کشور از هلیکوپترها و طیارهای جنگی استفاده می‌کنند. در اثر انفجارهای امروز در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین بغداد حداقل 20 نفر کشته شد. این انفجارها هنگام رخ داد که شیعیان تولد امام علی را جشن می‌گرفتند. حداقل 9 موتربم در نواحی مختلف بغداد و مرگبارترین آنها در ناحیه شهرک اسدر منفجر ساخته شد که 4 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. انفجارهای دیگر مأموریت‌های پلیس، یک مستریخانه و یک سرک مزدحم را هدف قرار دادند. در مناطق سنی نشین هم حداقل 1 انفجار رخ داد که حداقل 3 کشته به جا گذاشت. مقامات عربستان سعودی از 5 حالت دیگر وفات سندروم تنفسی شرق میانه یا میرس در این کشور خبر دادند. آنها گفتند که برای پیگیری گسترش این بیماری مایکروچپس ها را در بدن شترها می چسبانند. وزارت صحت عامه عربستان سعودی گفت که در 24 ساعت گذشته 8 حالت جدید این بیماری ثبت شده است. با هلاک شدن این 5 نفر شمار کسانی که در اثر این بیماری وفات کردند به 147 نفر می رسد. سازمان عفو بین‌المللی میگوید با اینکه از تصویب کنوانسیون ملل متحد برای منع ساختن شکنجه 30 سال میگذرد، شکنجه و تعذیب هنوز هم در بسیاری مناطق جهان به طور گسترده شایع میباشد. این سازمان دیروز تلاش‌هایی را زیر عنوان شکنجه را متوقف سازید در سطح جهان آغاز کرد. سازمان عفو بین‌المللی حکومت‌ها را به دورویی متهم کرده گفت که آنها شکنجه را در قانون ممنوع قرار داده‌اند، اما در عمل نه. سازمان عفو بین‌المللی در یک بخش از این تلاش‌های خود بر ازبکستان تمرکز داشته می‌گوید که شکنجه در این کشور فراگیر بوده، ولی مسئولان آن به ندرت محاکمه می‌شوند. و ایهود اولمرت صدر اعظم سابق اسرائیل به جرم رشوت ستانی به 6 سال حبس محکوم شد. او که با چند نفر دیگر یک ماه قبل مقصر دانسته شده بود، مجازات وی امروز از سوی یک محکمه در تل ابیب اعلان شد. اولمرت 68 ساله گفت که خواهان استیناف می شود. ایلی زوهار وکیل مدافع وی چنین گفت:
نولکخ شوخد، لوکیبل شوخد.
صدر اعظم سابق ایهود اولمرت نه رشوت گرفته و نه دریافت کرده است و هنوز هم خود را طبق احساس خود بیگناه می داند و برای استیناف بستر محکمه مراجعه می کند. اتهامات به چندین پروژه توسعه جایدادها ارتباط می گیرد که قبل از رسیدن وی به صدارت در سال 2006 انجام شده است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری باید فردا اعلام شود، اما به نظر می رسد که چنین نخواهد شد. تأخیر در اعلام نتایج این گونه برداشت ها را به وجود آورده است.
بی تجربگی 1، بی کفایتی 2 و بالاخره فشارهای ارگ 3 عامل می شود که اینا در اون وقت معین نتوانند نتایج انتخابات اعلان بکنند.
یک مقام ارشد آمریکایی از دیدارهای مکرر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با سفیر آمریکا در کابل سخن گفته است. مرگ یک جوان در بازداشتگاه پلیس در قندهار باشنده های این ولایت را خشمگین ساخته است. ورود شورشیان خارجی به قلمرو افغانستان احتمال افزایش خشونت‌ها را به وجود آورده و حدود 300 زندانی امروز از زندان پل چرخی رها شدند.
حالا که بخیر خلاص شدم، فقط یاد خدای خدا بمونم، یاد فامیل خدا دیگه کت کت کار خراب نکنم.
با عرض سلام و عصر بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امانه امیرزایی هم به شما سلام میرسانم و آرزوی عصر خوشتان را دارم. به اساس زمان از قبل تعیین شده باید فردا نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود، اما به نظر می رسد که چنین نخواهد شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی تا به حال تصمیم نهاییش را با کمیسیون انتخابات در میان نگذاشته است. حالا کمیسیون انتخابات می گوید اگر کمیسیون شکایت درست پیش تصمیمش را اعلام می کرد، نتیجه انتخابات با وقت از قبل تعیین شده اعلام می شد. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش میکند تا نتایج نهایی انتخابات را در زمان تعیین شده آن اعلام کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز سه‌شنبه بی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نتایج بررسی های شکایت انتخاباتی هر چه زودتر به آنان فرستاده شود. اما آقای نور گفت اگر نتایج بررسی شکایت انتخاباتی درست قبل به آنان میرسید، میتوانستند در مورد آن تصمیم گرفته و نتایج نهایی انتخابات را اعلام کنند. و اعلام نتایج نهایی را مشروط بر حجم فیصله ها و مسئله مطرح شدن اعتراض در خصوص آن خواند.
این موضوع به ارتباط دارد که فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی حجم چقدر است، مسئله اعتراض میشه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات یا خیر، و چقدر وقت نیاز دارد که در سیستم عملی شود. اگر با وقتش اقدام میشد، یعنی درست پیش کمیسیون مستقل انتخابات که مشکل دیگه افتاد نمی داشت و هر چیز زودتر ما میتونستیم که بالاخره به موردش تصمیم بگیریم و درج سیستم کنیم و نتیجه نهایی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که نتایج نهایی انتخابات را به تاریخ 24 ماه ثور اعلام میکند. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است هر زمانی که نتایج فیصله های کمیسیون شکایت به آنان برسد، جهت تصمیم گیری در مورد آن و اعلام نتایج نهایی انتخابات به 48 ساعت وقت نیاز خواهند داشت. اما با آنکه کمتر از 24 ساعت به زمان تعیین شده برای اعلام نتایج نهایی انتخابات باقی مانده، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نتایج بررسی هایش را به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده است. گفته می شود احتمالا نوقت روز سه‌شنبه کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نتایج بررسی هایش را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. قرار بود نتایج بررسی شکایت انتخاباتی از سوی این کمیسیون به تاریخ 21 ثور به این کمیسیون فرستاده شود. پس از اعلام نتایج ابتدای انتخابات افغانستان، بیش از 2000 شکایت انتخاباتی در کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان به ثبت رسید. این کمیسیون هفته گذشته در 6 جلسه علنی حدود 900 مورد شکایتی را که به گفته آنان می تواند نتایج انتخابات را متاثر بسازد بررسی کرد. با اساس اعلام نتایج ابتدای انتخابات، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزاید در ردیف اول و دوم قرار دارند. برخی از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که با احتمال زیاد با اعلام نتایج نهایی انتخابات نیز هیچ یک از نامزدان نخواهند توانست آرای 50% جمع یک را کسب کنند و از این رو انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
به اساس زمانی از قبل تعیین شده باید فردا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود، اما به نظر می رسد که چنین نخواهد شد. ولی علت تأخیر در اعلام نتایج انتخابات چیست؟ این سوال پاسخهای گوناگون را در حلقات سیاسی افغانستان به وجود آورده است. فاروق بشر یکی از کارشناسان افغان در گفتگوی با همکارم ستار فروغ گفته است که در تأخیر اعلام نتایج انتخابات احتمالاً ارگ ریاست جمهوری نقش داشته باشد.
شما می دانین که کمیسیون انتخابات و همچنان کمیسیون شکایت هر کدام از این جزئی از دولت افغانستان است که آزادی توسط رئیس جمهور تعیین شده. فشارهایی که ارگ بر دینا وارد می شود و می ائتلافاتی را که شما امروز می بینید که صورت می گیره جمله عوامل است که سر دینا تاثیر می گذاره. چیزی که بسیار مهم است امروز پیش شما همین قرارداد امنیتی است که باید با ناتو و امریکا امضا شود، خصوصا با امریکا امضا شود که او را هم امو مدتش به تعویق بندازه. هر قدری که حکومت به تعویق مفته یا اعلان حکومت جدید به تعویق مفته، اما قدر اثرات زی از نقطه نظر منفی بودن بر افکار مردم، بر اقتصاد مردم و حتی بر حملات مخالفین دولت زمینه را خوبتر مساعد میکند.
بشر صاحب فکر میکنید که عمدن در کار کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی تاخیر رونما میشه؟
ما من فکر میکنم که هر دویش امکان داره که هم عمدی باشه و هم از اثر بی تجربگی و عدم کفایت. دیگه اینا را هم اگر یک جای بکنیم شاید عمدی هم دریج باشه.
هدف ای که عمدن این مساله صورت میگیره از نظر شما چی هست؟
و نظر من ایش که اینا باش دارن که اگر بتانن همین ائتلافاتی که از نظر قانون گرچه ائتلافات مخالف چی نیست، مخالف قانون اساسی و مخالف قانون انتخابات نیست، اما اینا لی حکومت تلاش داره که اگر بتانه ائتلافات را به میان داره که بعد از سر ائتلافات یک کاندید مطلوب خود بتانن موافق بسازن.
جناب بشار صاحب، کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفته است در صورتی که انتخابات به دور دو کشانده شود، دور دوم انتخابات دیرتر از زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. آیا این مسئله نقض قانون اساسی نیست و همچنان این موضوع بی‌باوری را نسبت به کار کمیسیون مستقل انتخابات به وجود نمی‌آورد؟
تأخیر انتخابات از این موعد معینش این خود به خود مادیش است یک قانون اساسی را نقض میکنه و انتخابات باید مطابق ماده 20 قانون انتخابات دایر شود. در اوجا مکلفیت خلق ده بر کاندیدا که باید اینا دویه اشتراک بکنن و رای گیری صورت بگیره. ایجا ما فکر میکنم که بی تجربگی یکی، بی کفایتی دو و بالاخره فشارهای ارگ سه عامل میشود که اینا در اون وقت معین نتانن و نتایج انتخابات اعلان بکنن و نتایج دور دوم هم به تأخیر پرتن.
فاروق بشار یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با علت تأخیر احتمالی در اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان شنیدید. و اما انتخابات به دور دوم خواهد رفت؟ پاسخ دقیق این سوال پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات روشن خواهد شد. هرچند دو نامزد پیشگام اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله آمادگی هایشان را برای دور دوم انتخابات آغاز کردند. در این حال یک مقام ارشد آمریکایی در افغانستان میگوید سفارت کشورش با هر دو نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیدارهای مکرر داشته است. پیتر کاستنر نماینده ارشد آمریکا در شمال افغانستان امروز در ولایت بلخ گفت در این دیدارها تلاش میشود تا میان این دو نامزد یک تفاهم سیاسی به وجود آید. چه تفاهمی و به چه هدف؟ در گزارش از مجیب الرحمن حبیب زای از شهر مزار شریف میشنویم.
پیتر کاستنر نماینده ارشد ایالات متحده آمریکا در شمال کشور اطمینان داد که بعد از انتخابات و تشکیل حکومت جدید افغانستان، دولت آمریکا با همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیکش برای افغانستان ادامه خواهد داد. کاستنر که به نشست خبری در مزار شریف صحبت می‌کرد گفت که آنان نگران امضای پیمان امنیتی نیستند. با گفته وی که هر دو نامزد پیشتاز تعهد کردند تا در صورت برنده شدنشان این پیمان امنیتی را با آمریکا به امضا برسانند. وی گفت که تعویق زمانی در امضای این پیمان امنیتی برنامه خروج نظامیان خارجی را از افغانستان با اندک مشکل مواجه خواهد کرد.
I don't think I'm concerned about the signing of the BSA because both
من نگرانی خاصی در مورد به امضای پیمان امنیتی ندارم. هر دو کاندید که در صدر قرار دارد تعهد کردند که این پیمان را با آمریکا به امضا برسانند، اما تنها مشکل را با پلان نظامی خلق کرده است. اگر امضا شود پلان زود طرح می شود.
Easier it is for our military planners to make their plans for
کاستنر یادآور شد که در طول یک دهه گذشته نیروهای امنیتی افغانستان تا حد زیاد تجهیز شده و بعد از خروج نظامیان ناتو از افغانستان آنان توانایی تأمین امنیت کشور خود را دارند. این نماینده ارشد آمریکا در شمال افغانستان گفت که دیدار و ملاقات ها میان دو نامزد پیشتاز و دیپلمات های سیاسی آمریکا در کابل جریان دارد تا هر دو نامزد به یک توافق سیاسی دست یابند. مقامات سفارت آمریکا با دو کاندید مطرح و اعضای تیمشان دیدار پیهم داشتند و از دیدار برمی آید که یا به سوی حل سیاسی می رود و یا هم انتخابات به دور دو خواهد رفت. در کل مهم این است که انتخابات به گونه قابل قبول به همه ختم شود. وی گفت که این مهم نیست که انتخابات به دور دو برود و یا همین که حکومت ائتلافی ایجاد شود. با گفته وی آنچه که برای ایالات متحده آمریکا مهم پنداشته می شود حمایت سیاسی از برنامه ای است که قابل قبول به تمامی مردم افغانستان باشد. کاستنر علاوه کرد که در گذشته نیز ایالات متحده آمریکا در بخش های مختلف افغانستان را همکاری کرده و در آینده نیز به این گونه همکاری ها بدون هیچ توقعی سیاسی ادامه خواهد داد. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
مبارزه سیاسی دشوار. سعی نکنند که با تخطی و عدول از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوست.
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. همچنان رادیو آزادی روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی این صفحه بخش خاصی در رابطه با انتخابات افغانستان ایجاد شده که تازه ترین و مهمترین تحولات مربوط به انتخابات را روی آن دیده، شنیده و خوانده میتونین. همچنان اگر فیسبوک دارین، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. وزارت داخلی افغانستان میگوید باز هم شماری از شورشیان خارجی به صفوف طالبان مسلح پیوستند و مصروف جنگ با نیروهای امنیتی افغان هستند. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در چند روز گذشته تعداد زیادی از طالبان پاکستانی از سوی نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات خاص کشته و دستگیر شدند. اخیراً باشنده های ولسوالی گیلان ولایت غزنی شکایت کردند که پنجابی های مسلح آنها را از مناطقشان بیرون رانده و خانه هایشان را اشغال کردند. ویدا برکی گزارش می دهد.
همزمان با اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی گروه طالبان، وزارت داخلی افغانستان می گوید که شمار زیادی از شورشیان مسلح خارجی به هدف جنگ به افغانستان آمدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بیشترین شورشیان مسلح پاکستانی اند و در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند.
اطلاعات استخباراتی ما نشان می دهد که تعدادی از طالبان پاکستانی هم امسال با طالبان افغان یکجا شده و در حمله ها در نارامی بعضی از مناطق اینا دست دارند. اما هر کسی که باشه، کسایی هستند که تهدید بر امنیت و ثبات ما هستند. هر کسی که باشه ما در مقابلشان ایستاده هستیم و کوشش میکنیم که به همکاری مردم جلوش را بگیریم. بازم این وعده را به مردم افغانستان میکنیم به نمایندگی از پلیس که هر حمله طالب با 10 حمله ما جواب میدیم.
آقای صدیقی افزود که نیروهای امنیتی افغان در چند روز گذشته با تعداد 80 تن از مخالفان مسلح را در جریان عملیات خاص از میدانهای جنگ بازداشت کردند که یک تعداد آنها شورشیان مسلح خارجی اند. پیش از این از حضور شورشیان مسلح عربی و چچنی در جنگهای افغانستان نیز گزارش شده است. در این اواخر شمار از ولایت‌های شرقی و جنوبی و همچنان جنوب شرقی افغانستان شاهد یک سلسله ناامنی ها بوده است. چنانچه از ولایت نورستان گزارش‌های در دست است که طالبان مسلح پاکستانی که صورتشان را با چادر می پوشانند برای دستگیری و کشتن برخی از رهبران سابق طالب آمدند. گزارش ها از ولسوالی گیلان ولایت غزنی حاکی از آن است که طالبان مسلح حملات متعددی را در برابر نیروهای امنیتی افغان انجام دادند و باشندگان محل را از خانه هایشان راندند. شماری از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که اکثر این شورشیان از پنجاب پاکستانند و در این منطقه ماین گذاری نیز کردند. این صدای یک تن از باشندگان همین ولسوالی است.
تمام مردم با ولسوالی نوا و ولسوالی های دیگر مهاجر شدند. در خانه های ما همین حالا پنجابی های پاکستانی جای گرفتند. طالبان پنجابی در ولسوالی های نوا، مقر و قره‌باغ در خانه های مردم جای گرفتند.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغان چندین عملیات خاص را در ولسوالی گیلان ولایت غزنی انجام دادند که در نتیجه آن نزدیک به 70 تن از شورشیان مسلح به شمول طالبان پاکستانی را کشتند. حضور شورشیان مسلح خارجی در جنگ با نیروهای امنیتی افغان در حال مطرح می شود که پیش از این نیز مقامات افغان و پاکستانی بارها ادعای آمدن جنگجویان مسلح را به داخل خاکشان و ناامن ساختن اوضاع هر دو کشور کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اما از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همی امواج پخش خواهند شد. ما را همراهی کنید. بر اساس یک فرمان خاص رئیس جمهور کرزی، امروز حدود 300 زندانی از محبس پلچرخی کابل آزاد شدند. مقامات ستر محکمه گفتند که اعضای یک کمیسیون موظف شده از سوی رئیس جمهور کرزی دوسیه های این زندانیان را بررسی کردند. آنان میگویند که بر اساس همین فرمان مدت حبس برخی زندانیان هم کاهش یافته است. بیشتر از جمشید حبیب زاده میشنویم.
به اساس یک فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت 22مین سال پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی وقت، به روز سه‌شنبه حدود 300 تن از زندانیان محبس پل چرخی از بند رها شدند. در محفلی که به همین مناسبت در مقر زندان پل چرخی برگزار شده بود، مقامات ستر محکمه افغانستان گفتند این فرمان در تمامی محابس کشور عملی می‌گردد. سید مراد شریفی، رئیس عمومی بررسی احکام قطعی و نهایی ستر محکمه، در این رابطه چنین گفت: این فرمان 16 است که به مناسبت 22مین سال پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی وقت از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح و نافذ شده است. فرمان وسیع است و کار روی تطبیق آن جریان دارد و همین امروز حدود 300 نفر به اساس همین فرمان از محبس پل چرخی آزاد شدند و به خیر با خانواده هایشان یک جا می شوند. با اساس معلومات ستر محکمه، این فرمان در 8 ماه ثور سال جاری صادر شده و نمایندگان ارگان‌های عدلی و قضایی مشترکاً روی آن کار کرده اند. پیش از این فرمان هفته گذشته نیز 250 زندانی از زندان پل چرخی، 29 تن از زندان زنانه کابل و 46 تن از مرکز اصلاح و تربیت مجدد آزاد گردیدند. مسئولان ستر محکمه همچنان گفتند زندانیان که نصف مدت قید 5 ساله و 1 ساله حبسشان را سپری کرده باشند نیز از بند رها خواهند شد. به اساس همین فرمان رئیس جمهور کرزی، زندانیانی که مدت حبسشان از 10 تا 20 سال است نیز همه ساله 1 ماه از زمان حبسشان کاسته می شود. برخی از زندانیانی که به روز سه‌شنبه از محبس پل چرخی آزاد شدند از مشکلات زندان و نحوه برخورد مسئولان محبس با زندانیان ناراضی بودند.
اسم ما شفیع الله از ولایت کابل. در درون زندان وضعیت خوب است. یگان بلاکا خوب است. یگان بلاکا باز بسیار وضعیت خراب است که زندانیا وضعیت بسیار خراب میشه. بیا و تاخ کی در یو کس دپاره جور شوی یا دو کس اند پاره. هغه کی لاس او دولس او پیندلس. حتی د تشنابو په خله کې خلک انداز پراته دي.
خلک به خیر خلاص شدن. فقط یاد خدای خدا و نمو یاد فامیل خدا. یگان کته کس پاره خراب نه.
در میان این افراد کسانی هم شامل بودند که به جرم دست داشتن با طالبان مسلح و اعمال تخریبی در کشور زندانی شده بودند. برخی مردم ابراز نگرانی کردند که مبادا این افراد دوباره به فعالیت‌های تخریبیشان آغاز کنند. اما شماره از افراد تازه آزاد شده از زندان پل چرخی تعهد کردند که در آینده هرگز جرم را مرتکب نخواهند شد. در این حال رئیس زندان پل چرخی ادعای برخی زندانیان مبنی بر برخورد نادرست مسئولان با زندانیان را به اساس خوانده است. در این حال مسئولان زندان پل چرخی گفتند که روی پلان توسعه زندان کار میکنند و تلاش دارند تا معیارهای بین المللی را در برخورد با زندانیان تطبیق کنند.
جمشیر حبیب زاده گزارش میداد اعضای خانواده یک جوان که توسط پلیس در قندهار کشته شده است خواهان عدالت از حکومت شدند. هرچند مقامات دولتی میگویند که درباره این موضوع تحقیقات شروع شده است، اما اعضای خانواده مقتول گفته است که با گذشت 2 روز از این حادثه هیچ کسی با آنها تماس نگرفته. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمیع عباس میشنوید.
یک تعداد باشندگان کارت معلمین شهر قندهار جسد یک جوان را به طور احتجاج به قماندانی امنیه انتقال دادند. این افراد ادعا می‌کنند پلیس این جوان 26 ساله را به شکنجه کرده و کشته است. یک تن از این افراد سوال می‌کند که به کدام اساس و تحت کدام قانون یک نفر در یک پوسته 3 روز در بازداشت به سر می‌برد.
ده ورست پایوان پوسته که دری امروزی سره سطح کیجه با کم قانون یو کشنه ای مشتوم تو تو گره شاقه دفعه کیجه بگیگن
پوسته عبدالغنی پدر مقتول که حضرت علی نام داشت اظهار می دارد که پلیس حق ندارد بدون اجازه ارگان های قانونی افراد را شکنجه کرده و به قتل برساند. جنگ کرده بود، ما به حکومت احوال دادیم، آنها آمدند او را بردند، او را بدار کردند. شما خود میبینید که گردنش شکسته است. پدر مقتول که در بین احتجاج کنندگان حضور داشت با صدای بلند فریاد دادخواهی را سر داده بود. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که در این مورد تحقیقات جریان دارد. مسئولین دفتر دواخان مینپال میگوید تحقیقات در این مورد تکمیل نشده است. از سوی مقام ولایت و قماندانی امنی ولایت قندهار یک هیئت تعیین شده که در مورد این ادعا تحقیق میکنند. در ترکیب این هیئت سالنوالان، قاضیان، کارمندان طبیعی و همچنان کارمندان بخش جنایی شامل میباشند تا در مورد مقتول تحقیق کنند. اما اعضای خانواده حضرت علی میگوید از این حادثه 2 روز میگذرد ولی تا کنون هیچ کسی با آنها صحبت نکرده است. آنها با جدیت خواهان تامین عدالت از سوی حکومت شدند. این اولین بار نیست که در شهر کندهار در مورد شکنجه بازداشت شدگان توسط پلیس معلومات نشر می شود. قبل از این هم سازمان های حقوق بشر در کندهار مکررن در مورد شکنجه افراد در بازداشت پلیس معلومات داده بودند. در سال 2013 در یک راپور حقوق بشر آمده بود که از ماه سپتامبر سال 2011 تا اکتبر سال 2012 بیش از 80 حادثه شبیه این در کندهار صورت گرفته است. مردم میگویند که این گونه رفتار پلیس بین مردم و حکومت فاصله ایجاد میکند.
و اما وزارت امور داخلی افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که اتهام وارد شده به پلیس قندهار را با جدیت بررسی میکند. در این اعلامیه آمده است که وزارت امور داخلی روز یک شنبه 21 ثور هیئتی را به ولایت قندهار فرستاده تا در مورد قتل یک پسر در این ولایت که گفته میشود در بازداشتگاه پلیس جان داده تحقیق کند. اعلامیه میافزاید که رهبری وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان خود را متعهد به ارزش‌های حقوق بشری شهروندان کشور میداند و اتهامات را که حاکی از نقص حقوق بشری شهروندان توسط پلیس باشد با جدیت هرچه تمام مورد رسیدگی قرار می دهد. و حالا هم از تازه ترین های ورزش از احمد جوبین احمدی می شنویم.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی قرغزستان را شکست داد. علی کاظمی یک مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو گفت که این بازی شام دیروز با میزبانی کویت برگزار شده بود و افغانستان با نتیجه 1-0 قرغزستان را شکست داد. به گفته وی این بازی در ادامه اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. قرار است مسابقات چلنج کپ آسیا تا یک هفته دیگر با اشتراک 8 کشور جهان در مالدیو برگزار شود. مسابقات تیم منتخبه پرورش اندام شهر کابل به روز چهارشنبه به هدف انتخاب ورزشکاران برتر برای مسابقات تیم ملی برگزار می شود. با گفته مسئولین فدراسیون پرورش اندام در این مسابقات حدود 300 ورزشکار از کلاب های مختلف شهر کابل با هم رقابت می کنند. باور هوتک رئیس این فدراسیون به رادیو زدی گفت این مسابقات در 9 وزن برگزار می شود. قرار است مسابقات تیم ملی پرورش اندام تا یک ماه دیگر با اشتراک بیش از 500 ورزشکار از ولایات مختلف افغانستان برگزار شد. ورزشکاران تیم ملی هندبال ساحلی افغانستان برای مسابقات آسیایی رشته آمادگی می‌گیرند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال برای رادیو زدی گفت قرار است تیم ملی افغانستان برای تمرینات بیشتر هفته آینده به ایران سفر کنند. مسابقات آسیایی هندبال که تا 4 ماه دیگر با میزبانی مالدیو برگزار می‌شود، کشورهای آسیایی از 15 رشته در آن شرکت می‌کنند. با کاروان ورزشی تیم ملی گلف افغانستان بر روز دوشنبه در 53مین دور مسابقات آماتور گلف در پاکستان شرکت کردند. رامین سالک مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک بر رادیو زدی گفت در این مسابقات 3 ورزشکار و یک مربی با نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. با گفته سالک در این مسابقات ورزشکاران بیش از 20 کشور جهان شرکت کردند.
و حالا هم برنامه در امتداد لحظه ها و بدون بالا آن هم برنامه آزادی و شنوندگان خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
خانه من خودم یک جل دارم صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوشی و طرب به همراهتان باد. اولین مطلب این برنامه در مورد رباب، یکی از آلات موسیقی اصیل افغانی است که استادان ربابساز در این اواخر مانند برخ دیگر کارهای ابتکاری در موسیقی به رباب نیز دست زده و تغییرات را در آن رونما نمودند. به دنبال این مطلب درباره برخ باورهای مردمی که ارتباط به سفر میگیرد سخنان کوتاه تقدیم می شود. با ما باشید. رباب از جمله آلات موسیقی افغانی است که به خصوص در موسیقی محلی جایگاه خاص دارد. در افغانستان رباب را شیر سازها می نامند و این ساز قدامت تاریخی دیرینه‌ای دارد. گفته می شود پس از حصول استقلال افغانستان رباب به عنوان شناسنامه فرهنگی این کشور مطرح گردید که از آن پس استادان زیادی در تکمیل این ساز و نواختن رباب همت گماشتند. هرچند بنابر روایات پیشینه رباب سازی در افغانستان به قرنها می رسد و تا هنوز که هنوز است استادان ماهر به ساختن این آله موسیقی می پردازند و حتی در ساخت و ساز آن نوآوری ها و ابتکارات را به خرج دادند. نعیم الله یک تن از رباب سازان افغان که پیشه رباب سازی را از پدر به میراث گرفته است و در هندوگذر شور بازار مصروف کار است. در مورد سابقه رباب سازی معلومات می دهد.
تقریبا رباب سازی خود ما 22 سال میشه که همین کار رو میکنم. از پدرم یاد گرفتیم. پدرم نعمت الله نام داره. تاریخ و سجرش از طرف واصل است. واصل او یک رباب سازی بود که سابقه دار از بسیار از تاریخ 200 سال چیزی بالا 200 تاریخ داره. این واصل به این خاطر میگفتن که رباب جور میکرد بر امیر حبیب‌الله خان. بر ازو که میبرد بازو میگفت رباب نمیخوانه. بازو را میده میکرد باز میگفت آلی بوری را جور. باز که جورش میکرد باز میاورد میگفت نالی رو باب میخوانه. دیگه نام از دیگه چیز بود واصل نبود. باز نام از زیر امیر حبیب‌الله خان واصل ماند. امی توتای رو بابا که واصل کرد باز نام از زیر واصل ماند. میگفتی رو باب نالی زخمی شدی میخوانه. یعنی اول رو باب که مایده باشه از رو باب جور کدر بسیار کیفیت میداشته باشه. امی علم حتی که تاریخ افغانستان است رو باب در مملکت که میریم میگن رو باب کابلی.
رباب یک آله موسیقی تاری است که در این اواخر به تعداد تارهای آن فزونی به عمل آمده است. رباب از چوب توت ساخته می شود. کاسه آن با پوست بز پوشیده شده و طول آن به 92 سانتی متر می رسد. رباب کار دست می باشد و رباب سازان در ساختن آن از وسایل خیلی ابتدایی کار می گیرند. برای تزئین رباب از برخی احجار قیمتی و صدفهای بحری نیز کار گرفته می شود. استاد نعیم الله رباب ساز در مورد کارهای نوی که در رباب آورده است میگوید
در ساختن رباب ما اینمی تغییرات دهی آوردیم که در مصاد ما ایره بستکاری میکنم خواندنش نتیجهش بر مردمایی که جور میشه بر استادای نوازنده خدا نشان میده. رباب دیگه هیچ چیز ازی در ماشین نمیشه. ما حتی که به خاطر غرب هم یک تجربه کردیم یک رباب 6 تار کردیم 3 تار بود اینال دیگه نوازنده هم دیگه زحمت میکشن نظر در نواختنش. تارای رباب سابق از روده جور میشه. حالا دیگه کمپانیای بار آمده که بسیار تارای شفاف جور میکنه. چوب افغانستان در یک مملکت هم نیست به خاطر رباب. اینمی چوب توت است. دوام توت است که او به نام توت خسک یاد میشه. او بسیار یک چوب بسیار همتو ثقیل پخته است. عمر ازو بیشتر است. می هر توتی که از خوراک است اونمو ربابش بسیار خوبش میاد. خوبصورتی رباب صدف است. کسی که واسش میرسه یگان سنگ قیمتی را همش استفاده میکنه.
رباب تا حدود بیضوی شکل بوده و قسمت بالایی آن را تاج می نامند. تغییراتی که امروزه در رباب وارد شده بالای صدا و تارهای آن که تعویض گردیده است خالی از تأثیر نبوده و صدای دلنشین رباب را محزون تر ساخته است. عزت الله برادر استاد نعیم الله رباب ساز که هم رباب می نوازد و هم رباب می سازد در مورد رباب و شکل آن توضیح می دهد.
تغییرات اونده رباب که ما آوردیم لیول است. او صدایش که 1% می باشه 5% میکنه زیاف میکنه صدایش. بالای رباب تاج است، سینه است، بازین چنگش که است مربوط اندامش میشه. چنگش که کم ذره کلان باشه آزاد باشه رباب همه طور تیت میخونه. بین رباب چوب خالیش میسازیم و باز میمانمش که دموتر خوشا و باز سر و سینه و صفاکاری شروع میشه که بره بستکاری آماده میشه. این رباب همیل ترش کردیم رباب نو میزان نمیل فیلن شده ای طور میخوانه.
کار رباب سازی طور است که ساختن آن وقت و زمان معینه را تعیین نمی کند و هر رباب نظر به ذوق و سلیقه هنرمند آن فرق می کند. همچنان قیمت رباب هم از 10,000 افغانی گرفته تا 2,000,000 افغانی می رسد. باز هم نعیم الله رباب ساز در مورد رباب می گوید.
قیمت رباب صدف بسیار بالا میبره. حتی که رباب صدفکاریش هرچقدر بیشتر شود تا با 1,80,000 تا 2,00,000 هم قیمت میکشه رباب. ارزانترین این از 2,000 گرفته تا با 25,000 20,000 خوب رباب میشه. خواهش میکنیم از وزارت اطلاعات و فرهنگ که باید از امی کاریگرای تاریخی را کمک بکند یا بیشتر کار خدا ترقی بده.
قابل ذکر است که در افغانستان رباب نوازان مشهور چون استاد محمد عمر و رباب نوازان دیگر بوده که تا اکنون عده نوازنده ها پیرو مکتبشان هستند. فیروز یکی از رباب نوازان افغان است و در رابطه حرفهای دارد.
رباب نوازای مشهور افغانستان فعلا کالو مکتبش پیش میبرن سابق یا فعلا ما استاد مادمر بود سلطان رباب، استاد غلام حسین است، استاد سردار مدوس، استاد انیف است و استاد ساقیس، اما این سخیس رباب نواز مشهور است. خوب رباب همین چیز فولکلور افغانستان است، محلی است، همه دوستا خوش دارش، بلکه افغانستان نه حال خارجی هم دوست دارنش، هر جایی که رفتیم تشویق کردن ما را استقبال کردن.
باید گفت رباب جز مهم موسیقی افغانی است که بدون آن در آهنگ‌های اصیل افغانی کمبود خاص احساس می‌شود. همچنان سالکان در مجلس سمای مولانای رومی رباب می‌نواختند که در ایجاد و شور مجلسیان اثر بسزایی داشت. شفیقه بشارت شاعر افغان در مورد اینکه در چین و موسیقی‌ها رباب کاربرد دارد می‌گوید:
یکی از آلهای موسیقی که از گذشته‌های بسیار دور با طبله و هارمونیا و اینا آمده و از او استفاده میکنن رباب است و رباب واقعا صدای بسیار دلنشین و دلانگیزی داره و علاوه از این که مثلا در بخش عرس و در طریقه چشتیه و اینا همیشه از رباب استفاده میشده در ذکرشان، علاوه از این ما میتونیم رباب وصل بکنیم به این که رباب در آهنگهای پشتو، هیچ وقت آهنگهای پشتوی ما بدون رباب ثبت نشده. روات در آتنه که پشتو زبان اجرا میکنن با دول، اینا از رباب هم استفاده میکنن. تا امروز این آله موسیقی پا با پا و گام با گام در موسیقی ما شامل است و تا اینده های دور هم شامل است.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
با آنکه امروزه در آله موسیقی رباب تغییرات آمده است و تارهایش زیاد شده و یا هم تزئینات جزئی دیگری که در ساختمان ظاهری آنها به عمل آمده است، اما تغییر کلی در آواز و یا ساختمان آن پدید نیامده است. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه شماری از باورهای افغانها را که راجع به سفر است تقدیم نموده و در مورد توضیحات نیز ارائه می گردد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که عفیفه ساکب نیازی آن را تقدیم می کند.
میان عامه مردم رسم است زمانی که شخص به سفر می رود اعضای خانوادهش اولا او را از زیر قرآن کریم می گذرانند. احمد شاه باشنده شهر کابل در این باره می گوید:
بخاطر ازی که قرآن کریم که است حافظ و نگهدار همه مسلمین است و به این خاطر که یک نوع دلپوری را بر مسافر داده باشه، وقتی که یک نفر مسافر می خواهد با مسافرت بره از طرف فامیلش ای را از زیر قرآن شریف گذاشتانده و قرآن شریف را بوسه کرده با چشمای خود می مالند و یک مقدار پولی که خودمون مسافر از جیب خود خارج ساخته در لای قرآن شریف می گذارند. وقتی که مسافر به سر منزل مقصود خود که رسید از طرف فامیلش طور صدقه گویا و فقرا می ده.
بعد از آن که شخص مسافر از خانه بیرون می شود، یک نفر اعضای خانه ظرف پر از آب را پشت سر وی پاش می دهد و همان روز خانه را جاروب نمی کنند و می گویند که جاروب کردن پشت مسافر شگون بد دارد. سیما باشنده کاردینو کابل می گوید و ای معتقد به این باورها می باشد و همیشه مسافرش را با همین گونه مراسم بدرقه می کند.
اگر از اعضای فامیل مکس به سوی سفر مکنه از خانه، چون پایه به پایه از مادر کلانای ما اینه می رقم ریشه به ریشه مانده، ها و از پشتش پاش می تیم که روشنی باشه، دمرایش خوبی باشه، سفرش بی خطر باشه، بی جنجال باشه که به خیر بره و پس بیه، از پشتش تا می چاشته تا می قسمت های کمی سفرش زیادش بگذره و تا منزل ماهای خود نزدیک شوه یا برسه جارو نمی کنیم به خاطر کمی جارو هم یک مقدار مرداری ها و کسافت و گپاس جارو نمی کنیم و تا این همین روز این همین کارها رو تطبیق کنیم و تطبیق می کنم.
می گویند هنگامی که شخص عزم سفر می کند، موقع برآمدن از خانه اگر آدم بدشانس پیش رویش بیاید، باید از سفر صرف نظر کند. باید آنکه دوباره به منزل برگردد و ساعت بعد به عزم مسافرت از منزل خارج شود. زیرا به پندار برخی از مردم دیدن شخص بدشانس مسافر را با فرجام بد و سرگردانی روبرو خواهد ساخت. بر اساس همین پندار اگر حیوان نامیمون چون سگ و پشک پیش روی شخص مسافر بیاید باز هم به سفر نباید برود. نور محمد باشنده شهر جلال آباد در مورد این پندارها توضیح می دهد.
مردم مشرقی روز جمعه به طرف بالا سفر نمی کنند، میگن که خوب نیست، طرف قبله رفتن، تواقب خوب نداره. در مردم ما میگه کسی که چیزی در سفر خود یا در کدام کار خود با همراه ناکامی مواجه میشه، میگه پیش روی زیز سگ سیاه تیر شده یا پیشک سیاه پیش رویش تیر شده، که یعنی عواقب کارش به خوبی ننجامید.
ناگفته نماند که از جمع اعتقادات یکی هم این است که هرگاه طفل خورده به اصطلاح راه ببیند، یعنی سرش را به زمین بگذارد و به نقطه دقیق شود، میگویند مسافر از سفر می آید. اگر این باورها درست است یا نیست منظور این برنامه نمی باشد. مقصد ما تنها انعکاس عقاید و باورهای مردمی است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه آینده خدا نگهدار. شاد ماهیتان آرزوی ماست.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قابل یادآوری است که در این اواخر تقریبا تمام پیام‌های ثبت شده در تلفن اتومات رادیو آزادی درباره سیلاب‌ها در افغانستان می باشد.
سلام علیکم. خیال محمد از مسئولیت پروام رسولی سیاگرد و قربان در اقتمجا. در اقتمجا کوه بسیار بزرگ در مابینجان درد نموده و در دفتتش دردش نیم متر بود داری یک متر شده. محبت خود تقاضی می نمانیم که جهت را در ولایت پروان برخصوصد.
میراب دین هستم از ولایت بغلان تولی گزرگاه نورخست فرنگ. مدتش میشه که ما پل پلسگی ما را سیلاب بردگی است. ما نمیتونیم که در فامیلی خود رستگی کنیم. ما هی بری دریا هستیم، اونا فامیلی ما او بری دریا.
سرازی آزادی، بنده یکن از باشنوگان نورد بغلان رسالی گزرگاه نور قره مسئله پیام نوشم. مدت هشت نیسته که سیلاب سنگین به این رسالی ترازیر شده که در اثر آن چندی کرک و چندین پل پلسگ تخریب و ده ها جزیر زمین زراعتی از بین رفته است.
در ولسوالی دوشی ولایت بغلان و سربند آهنگرار از آب در آمده، دیگه با 200 دکان خساره رسانده، یک ارگان دولتی نیست که جه خدمت بکنه.
از ولایت بغلان ولسوالی دوشی هستم. بازار دوشی را گرفته، مردم تحت خطر هستن. لطفا کسایی که در راست دولت هستن ما را کمک کنن که بسته خیتاب قریه را میبره. خدا
یک تن از دکانداران ولسوالی دوشی ولایت بغلان هستن. شب یک شنبه دریا سیلاب های زیاد در ولسوالی دوشی بسیار خسارمند است. بیش از 500 دکان، هزاران مردم به عنوان طبقه های کو برآمده، هیچ توجه دولت در این جنده است.
سیلاب های فراوان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان به حدود 500 خانه و ایران گرده و 500 دکان، زمین های براحتی مردم همچنان در سیلاب شده، توجه دولت نیست.
در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در دره های سالنگ و اندراب و خواک بسیار به نهایت که سیل آمده تو ولسوالی دوشی را ویران کرده به بیش از 2000 خانه ویران و دکانها به مردم خسارات مالی و جانی کرده. عاجلتر می خواهیم از رادیو آزادی که امی صدای ما را به ارگانهای دولتی برسانه. من امین سلطانی هستم، از ولسوالی گوسفندی صحبت میکنم. ولایت سرپل امسال در منطقه ما سیلاب بسیار زیاد شده، کشتای زراعتی های مردم سیل برده. ما از منطقه ایروستا تا ولسوالی گوسفندی 10 کیلومتر را خراب شده.
این جانب از ولایت بلخ ولسوالی جاری سر قریه عبدالبان باشنده اصلی زوها می باشیم. همه دوشنبه تیر شده، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، دوشنبه روز باران های پی در پی بی سابقه در قریه ما مردم ادامه پیدا کرده بود. دیوال های اصلی که مردم سکونت داشت کل جیس تخریب شد، چپه شد. خدای نخواسته خساره جانی نداشت، خساره مالی زیاد بود.
بنده از ولایت بدخشان ولسوالی ارغنشاه از روز شنبه به این طرف برندگی های تای در تای سرکها را از بین برده و خسارات مالی را در تای دارد و هزاران از گاو و هزاران از چوب را از بین دستگ را از باغران کنده برده است.
خواهش مندم که مشکلات چندین قریه دور افتاده ولایت سرپل در پایین ولسوالی بلخاب موقعیت دارد و اثر باران‌های شدید و موسمی و جاری شدن سیلاب خسارات بی نهایت زیاد به مردم قریه تلاشخان، ورزیخ، ملخان و تقابتخت و شگهی وارد گردیده. باران شدید و سیلاب در پایین ولسوالی بلخاب که مردم مظلوم و غریب واقعا دسترسی به شبکه نداره، به دولت هم نداره، را به ولسوالی بهم مسدود گردیده. تعداد صدها هزار نفوس یک پلک پول و پلچک نمانده. آسیا هیچ به کلی از توسط سیل دریا تخریب شده.
شاید سردار هستم، از ولسوالی دوشی به تماس شدیم. ولسوالی دوشی را بیخی سیلاب گرفته و با 500 دکان مردم مالش تخلیه کرده است. شهسر، طفل، خورد، کلان، اینال بغلای کوی برامده.
ایسان بای من هست از قریه سرقله از ولسوالی رودا و ولایت سمنگان به تماس شدم. اینجا سیلاب های زربای است، هیچ دولت توجه نمی کند. بارانه های معروضه ناشی است سیلابهای متواتر در ولسوالی های اندراب و در قریه دیزه سرازیر گریزه که به تعداد 100 خانه فعلا تحت تهدید سیلاب ها قرار دارد. آن ما از دولت و مؤسسات خیریه این است بیایم بالای قریه را سروه نموده تا این قریه را از تهدید سیلاب نجات یابند.
از ولسوالی کجران از ولایت دایکنده هستم. محترم، مشکل ما همیاره که زمینه ما را سیل برده، هیچ توجه برای ما نمیشه.
من ولسوالی افتاری پویان قریه یزنچی که اینشا یکمین کوی در منطقه ما رخ داده که تنها خسارای جانی ندارد، همه خسارای مالی که به حساب گندم، به حساب نگاه جوی دفاع بسیار خساره مردم کرده است.
این جانب یک تن از باشندگان ولسوالی ارگو از همکاری و همدردی مردم مؤمن دولت اسلامی، مؤسسات داخلی و خارجی و مردم مصیبت رسیده قریه آبادیت ولسوالی ارگو در حادثه علمناک لغزش کوه و شهادت تعداد کثیری از باشندگان آن قریه تشکر و اظهار امتنان می نمایم. کسانی که قلب وجدانی داشتند از این حادثه متاثر شدند، اما آنچه که باید با آن توجه شود که متاسفانه تا کنون با آن توجه نشده، مدیریت درست و سالم قابل اطمینان است که فعلا وجود نداشته و ندارد. باید در روان رسانیدن این کمک‌ها به مستحقین اصلی آن توجه میشد. در این باره باید توجه میشد که جلوگیری میشد از حیف‌المیل شدن این کمک‌ها. موضوع دوم کشیدن اجساد از زیر آوار است. در این باره نیز و طوری که لازم است توجه نشد. جایی که اجساد قربانیان در آن زیر خاک مانده طوری است که اولا آب همان دره به مرور زمان بالا رفته، ضرر غیر قابل پیش‌بینی را دیگر هم متوجه آن قریه می‌سازد. از طرف دیگر در اثر باران شدید سیل سرازیر شود، تمام اجساد را سیل با خود برده به هر طرف پراگنده می سازد. موضوع دیگری که به آن توجه شود ساختن خانه ها برای آسیب رسیده هاست. باید تدابیر اتخاذ شود که خانه به مستحقین اصلی و کسانی که خانه هایشان زیر خاک مانده برسد. موضوع دیگری شده است که تعداد بالاتر، آمار بالاتر دروغ است. باید از کسانی که چنین موضوع را دروغ میگویند پرسیده شود که وقتی که 250 خانه یا 300 خانه زیر خاک مانده باشد، آیا هر خانه تنها یک نفر داشتند؟ باید از اظهارات چنین اظهارات غیر واقعی خودداری به عمل آید.
من شیر محمد از ولایت فرا ولسوالی پرچمن با شما به تماس هستم. در ولسوالی پرچمن تقریبا صدها سیاسر با در سر ولادت اولاد در مسیر قندهار ولایت ولسوالی پرچمن جانای خود را از دست دادم. با او ولسوالی پرچمن می سرک وجود داره، سرک پخته هیچ وجود نداره. با پای در شبکه مخابره که مردم دیگه هیچ وجود نداره، شبکه مخابره وجود نداره ولسوالی پرچمن. مقامات بالا میخوایم که در این ولسوالی پرچمن در حساب شبکه مخابرات و سرک حلقوی که بیان صدها زن در ولادت اولاد جنای خود را به این مسیر را از دست دادم، متوجه از مقامات بالا دارم که متوجه در ولسوالی پرچمن بباشم. و باقی هم که تایید داد 12 سال میشه که با در ریاست جمهوری قرضه تیر شده در ولسوالی پرچمن، یعنی 10 تا یا 20 تا قریه یک جاست، یک تعمیر مکتب در بیترکان، در روبات، در سرهاو، در دیدر وجود نداره. اینا با پای خیمه ها یا مکتبای جلیل زندگی میکنن. بعد از او که تخمیناً 400 تا یا 500 یا 2000 دختر پسر به زیر خونه های گلی درس می خونم و مکتب پخته پانتون پخته وجود نداره. اون مردم قریب بیچاره و کوهستانی هیچ خدمت هیچ متوجه به تایمی داد 12 سال نشده. سلام به رادیو آزادی که صدای ما رو به مقام بالا برسونه که متوجه ولسوالی پرچمن تایمی 12 سال هیچ کسی نشده و نشده.
من اکتن از گریورای بیگوا بستیم به نام سنگلا امیر سرکای مفند است. از والی صاحب و دولت خود خواهیش داریم که به سرکای ما رو اعلام کنه مشکلات مریضی گفا داریم. نشنوه؟ سرکای ما بند است، مشکلات مریضی است. ما از کمک های شان هم نمیخواد تقاضی نداریم. مثلا این کمک شمی است سرک ما را اعلام کنه. مشکلات های مریضی است، مردم به دیست خود بره مواد خوراکی خود از شهر بیاره. دیگر در غیر دو دولت در مورستگی نمیتنه. ما صحبت نظری ما همیست که مقصد دولت ما سرکای ما را جور کنه. مشکلات های مریضی است، مشکلات مواد خوراکی است. یعنی مشکلات های ما صدا شد. السلام علیکم.
نوشیر احمد هستم از ولایت قندوز، محصول نفت و گاز ولایت سرپل. و همی 225 نمبر دم یعنی سیپیت سرپل کامیاب شدیم. یک سال میشه اینجا نخو مدل باشه با محمد نیون خو لیلیا داره. ایز امکان نداره. ما از وزارت معارف سلام خود را عرض میکنیم و بعدا برای ازنا میگیم که اگر شما همی سیپیت در اینجا خیابش داریم یک سرپرسی شاید داغل بکنیم یا خبر از یعنی ستود بگیریم چیز داره کدام مکان آماده کرده کدام شاگرد به سهولت دست میخوانه نمیخوانه. این امور ما میخواستیم با گوش مسئولین معارف و خدمات مسلکی برسانیم.
ما از ولایت های مختلف تخار، قندوز، بغلان و ولایت سرپول به نفت و گاز ولایت سرپول از طریق کانکور کامیاب گردیده ایم. اما این روز که ایجا آمده ایم برای ما بدلاشه نمیتر، لیلیه نمیتر، برخورد خوب با ما نمیکنه. این محال این میجه یک اتاقا را گرفتیم در سرپول 5000-6000 مانه هر نفر ما مصرف داریم.
ما با حاضر هست باشنده سر مزار سرپ فعلا در ولایت سرپول در کانکور برآمدیم اینجا درس میخونیم. میجه نه لیلیه است و نه بدلاشه است. مردم های غریب ایز این قانات که نداره.
این جانب محمد عوض است از ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. یک باب مکتب داریم مدت 10 سال می شود. از شروعیان تا به امروز نه خیمه نه فرشی هیچی وجود نداره. فقط سقفی از او آسمان است، فرشی از او زمین و چمن است. بچه های مردم مظلوم همه روی زمین در لو روی گیل و لای اونجا میشینن و درس میخوانن. وای به حالی که اونا در پارلمان هستن، بر ریاست جمهوری هستن و خان زن و بچه هاشون و خانواده هایشون
در کشورهای اروپا زندگی میکنند، پول مردم را میخورند زندگی میکنند. لعنت به اونا هست که این بچه های مظلوم که در آفتاب سوزان درس میخوانند، دیگر هم انتظار دارند که در آینده بر ریاست جمهوری و یا پارلمانی خود را کاندید کنند، رای ببرند، بیایند در اولسی جرگه و در کاخ ریاست جمهوری زندگی بکنند. ما مردم تقریبا با 600 خانوار هستیم. انتخابات های هر دو را، چه ریاست جمهوری است چه پارلمانی است، تحریم میکنیم. هرگز رای نخواهیم داد، نخواهیم داد، چون دیدیم روزی که انتخابات هستند میآیند، التماس میکنند. امروز مردم حتی زیر کوها، زیر خاک های انبوه فرو رفتند و یک مناطق دیگر را سیل بردند، در دریای آرال اینا را مخلوط ساختند. هرگز اینا از اون مردم یاد نکردند. و سلام، خدا حافظ.
بدون تبصره، شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.